خارج تفسیر قرآن جلسه 18 چهارشنبه 10/12/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضر باشید، اشکالی مطرح شده بود به طور عام در مورد بلاها، اجرای حدود، عذابها و مشخصا خلود در عذاب. گفته شد که برای این بخش اخیر، چون اگر این بخش اخیر پاسخ داده بشه حل بقیه سخت نیست. راه‌هایی طی شده، در یک جلسه راه‌ها بیان شد و در نشست سابق راه‌ها مورد نقد قرار گرفت. در قسمت دوم درس قرار شد که اگر جوابی به نظر می‌رسد بدیم و البته اگرم نتوانستیم جواب بدیم بنا نیست که به جایی بر بخوره. باید بعضی مسائل رو علمشو به اهلش واگذار کنیم، مخصوصا فضلایی که صدای ما رو میشنوید. توجه کنید که انسان نباید نگران باشه اگر یه جایی یه مسئله رو نتونست درک کنه، حل کنه. مسئله که نه از ضروریات نه حکم فقهی برش بار میشه. حالا یک کسی براش مسئله خلود سوال ماند، جوابهایی هم که بزرگان دادن قانعش نکرد، یا خود بزرگان یه بزرگی به نتیجه نرسید، بنا نیست چیزی به هم بریزه. فقط اون اصول محکم رو باید بگیره که ما در هفته گذشته گفتیم، این که خداوند لا یظلم مثقال ذره، این که خداوند هیچ نیازی به ستم به دیگران نداره، جز محکمات قرآنه و محکمات دینه. البته در این کتاب بحث خلود هم مطرح شده، یا به گونه قابل فهم حلش میکنیم یا علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. در روایات هم حضرات معصوم علیهم صلوات الله فرمودند که شما اگر چیزی رو نتوانستید حل کنید، حالا به تعبیر بنده اضافه منصب، حالا خودتون رو اذیت نکنید، ثانیاً علمش رو به اهلش واگذار کنید و حتی الامکان موضع رد و سلب در مقابل اون دلیل نگیرید. ائمه فهمیدن روایات ما ممکنه برخی هاش برای برخی غیر قابل فهم باشه، باید رها کنه. البته نه اینکه بگیردم باشم وایس الکی هم دفاع کنه و بدم دفاع کنه، اونم غلطی. لذا این بحث که لا یظلم و شیعا یه اصلی بود. اون چه که ببینید من عرض میکنم حاصل سیر در قرآن، سیر در روایات، تو برخی از بحث‌های فلسفی و کلمات علما اینطور میفهمم و میفهمیم و بزرگانی هم مثل محقق اصفهانی و این گفتم که وقت فکر نکنید اسم یه بزرگی رو میبریم منحصر به ایشون باشه اینه که ما انسان‌ها در آخرت دو بهش داریم، دو جهنم داریم، دو عذاب داریم و به طور خیلی لطیف آیات قرآن بر این دوتا دلالت میکنه. یک بهشتیش بیرون از ذات بهشتی یا جهنمیست بیرون از ذات جهنمی و صدق میکنه که بگیم جهنمی در آن جهنم هست. یه جا قرآن میگه خلود در نار، 17 آیه تعبیر میکنه خلود در نار، نه نار در انسان. خلود در جهنم 7 آیه، خلود در نار جهنم 4 آیه، خلود در عذاب جهنم 1 آیه، خلود در عذاب 4 آیه، خلود در سعیر 1 آیه. گویا یه ظرفی است جهنم که مظروفش میشه جهنمی، یا ظرفی است بهشت که انسان میشه مظروفش، میره داخل او. اما آیه دیگه هم داریم که اولئک والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هم مظروف، فیها ظرف، خالدون. یا در بهشتش ان یا ان، حالا قبلش یه لحظه شک کردم، جنات تجری من تحت هل انهار تا میاد و لهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. و هم یعنی مظروف، فیها خالدون، بهشتیست بیرون که بهشتی به اون بهشت بیرونی هدایت میشه. اما همین قرآن گاه اشاره میکنه به جهنم درون، بهشت درون، در واقع جهنم در انسانه. آیه وقتی بیان میکنه که اون آیه چیه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، پناه بر خدا، پناه بر خدا، یعنی آتش از افئده شروع میشه. آتش دنیا اول پوست رو میسوزونه، بعد گوشت و رگ و بعد استخوان تا میره داخل. اینطوری میشه دیگه، کسی در آتش سوزی بسوزه اولین عضوی که آتش میسوزونه پوست. اما در آیه میگه نه، اون طلوعش بر افئده است، از اون درون میسوزونه میاره بیرون. یا به گمان ما بعضی از آیات داره خلود در وزر، یحمل و یوم القیامت وزر خالدین فی، جهنمی معذب خلود در وزر داره. وزر باریست که بر دوش انسان دیگه، درونه، یعنی همراه انسانه. میگه در این وزرش خالده، این وزره میسوزونه. به گمان ما خیلی جالب نیست، اصلا جالب نیست که خالدین فی رو مثلا بزنیم به عذاب وزر، سوبسید بدیم. چرا؟ خودشو معنا کنیم. خالدین فی در سوره طه آیه 101 بگیم طرف روز قیامت تو وزر خودش هست، مثل کرم ابریشمی که تو پیله ایست که دور خودش داره و درونشه دیگه، از بیرون نیست. حالا اون پیله ممکنه بیرون باشه اما این داخله. یا برخی آیات که تعبیر میکنه به خلود در لعنت، خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قبلش داره که بله اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. لعنت خدا، فرشتگان، مردم بر ایشان هست. خالدین فیها، اینا در این لعنت و دوری از رحمت خدا خالدند. بحث خلود در جهنم بیرون نیست، بحث خلود در جهنمی است که با انسان شده و اصلا انسان به او تعریف میشه، یعنی لعنت الهی. در سوره هم بقره هست این آیه 162، هم در آل عمران 88. و یه چیزی که نمیتونم بگذرم ازش، در آیه بقره که داره خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، نداره که ناظر به آخرت یا ناظر به دنیاست. اما در سوره آل عمران که همین آیه دقیقا آمده، آل عمران 88، چون بعدش داره الا الذین تابوا من بعد ذلك و اصلح فان الله غفور رحیم. الا الذین تابوا، خب توبه مال دنیاست. شاید آیه بعد رو، یعنی 89 رو قرینه بگیریم که این خالدین فیها مال دنیاست، یعنی اون جهنم درون تو دنیا با انسانه. یعنی همین الان انسانهایی داریم در بهشت درشون هست، تو خیابون دارن راه میرن، و انسانهایی داریم جهنم درشون هست. دوری از رحمت خدا که جهنم مادره، جهنم اصلیه، قرآن میفهمد اینا تو این جهنمه هستند، تو این لعنتن، حتی در دنیا. به همین خاطر ما بارها گفتیم، حالا شما فضلا علما هم توجه کنید، که تجسم اعمال مال آخرت نیست، اونجا دیده میشه، وگرنه اعمال در همین جا تجسم داره که اگر بعضی از چشم ها باشه میتونه ببینه. باز به همین خاطر عرض کردیم که قیامت یوم تبل السرائر، نه یوم تخلق و توجد السرائر. خب قبول کنیم که یه جهنم هایی داریم در درون که لازم جدا ناپذیر عمله، از اون طرف بهشت هایی داریم در درون. در این آیه چه کار کنیم وقتی می فرماید که کالذی ینفق ماله رئاء الناس، نه این آیه ماله اینجا نیست، مثل الذین ینفقون، دقت کنید، اموالهم، مثل منفقان فی سبیل الله، که مثل حبت انبتت سبع سنابل. قرآن می فهمد شما یه دانه رو می کارید، این دانه می شکافه، باز میشه، انبتت سبع سنابل، فی کل سنبلتن مئت و حبه و بیشتر. بعد میگه انسان منفق مثلش مثل حبه است، یعنی کسی که داره انفاق میکنه مثل دانه داره میشکافه، داره باز میشه. چه بهشتی از این پربهاتر، ولی تو درون منفقه. حالا هی یه مفسر اینجا هی مش الفاظ مقدر بگیره، نکنیم این کار رو. قرآن نیاز به این همه سوبسید نداره. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات، آیه دیگه است، که مثل جنت به ربوتن، مثل باقی است، گلستانی است، بوستانی است که رشد میکنه. به هر صورت باید به دو تا بهشت و دو تا جهنم قائل شد. خب حالا اینو قائل شدیم، ربطش به ما نحن و فی چیه؟ ربطش به ما نحن و فی اینه که بگیم انسان وقتی معصیت میکنه، یا از اون بر حالا بهشت که مشکل نیست، خلود در بهشت، این میره تو حاله ای از آتش، اما این آتش آتش خود عمله. چطور وقتی یک انسانی بیگناهی رو به وضع فجیعی سر میبره میکشه، صدها سال تو عذابه، اگر صدها هزار سال هم عمر کنه بازم تو عذابه، هی اون ناله مقتول میاد جلوش اذیتش میکنه. این خلود اینه دیگه، کسی نداده. خداوند خلق المشمش اما لم یخلق المشمش مشمشا، خدا خلق الاربع اما لم یخلق زوجیت لاربع. این تو خودشه، اربع یعنی زوج، سه یعنی فرد. خب کسی معصیت کنه این نوع عذابو داره. البته نگید خب خلود در نار، در جهنم، وقتی اینجا دیگه با توجیه کنیم بگیم مثل یک حاله او رو فرا میگیره و مثل این که او میشه مظروف، اون عذاب میشه ظرف، عذابی که لازم عمله و خداوند نداده به عذاب تا بخواد بگیره. در واقع اینجا میدونید ما معذب داریم، عذاب داریم، اما معذب به معنای این که خلق عذاب بکنه دائم دیگه نداریم. حالا این شاید بتونه قابل قبول باشه و به عنوان لازم عمل. بسیار خوب، بحث خلود رو ما تمام میکنیم. راحت هم کردیم کار رو، قدری گفتیم که نهایتا آدم نفهمه، خب اونو متوجه نشد، همین که هست، یعنی حد قابل فهمه. بگذرم، اگر اجازه بدید ما یکی دو نکته دیگه، چون هفته آیندم تعطیلی داریم، راجع به این به اصطلاح کریمه بسم الله الرحمن الرحیم صحبت کنیم و بحثو ببندیم دیگه. یکی از بحثایی که گاهی مطرح میشه تأکید رو الرحمن الرحیم در بسم الله. حالا اگر در سوره حمدم ببریمش سوال مضاعف میشه، چون دوباره الرحمن الرحیم تو سوره هم میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، باز الرحمن الرحیم. خب تو این همه صفات خداوند تأکید، اونم دو بار، اگر نگیم چهار بار، چون رحمان و رحیم هم که جدا نیستن، دو بار رحمان دو بار رحیم میشه چهار بار. گاهی گفته شده از مفسران که چون رحمت خدا رحمت واسع است و حالا رحمت رحمانیه یا رحمت رحیمیه، چون واسعه و مورد عنایته، در آیه اومده در سوره حمدم که دوباره تکرار شده. این جواب ما یه زمانی بحث میکردیم، میگفتیم که جواب طلبگیه، جواب دانشجوییه. میدونید گاهی یه دانشجو یه طلبه سوال میکنه، استادم این جواب رو میده. بعضی آقایون هم خوب نوشتن، بعد آدرس مثلا تفسیر نمونه رو میده. اما به نظر میرسه باید بیشتر تأمل کرد، چون مگر علم خدا لایتناها نیست؟ علم واسع، مگر قدرت خداوند قدرت واسعه نیست؟ فقط رحمت خدا رحمت واسعه است؟ حکمت خدا حکمت واسعه نیست؟ عزت الهی عزت واسعه نیست؟ به نظر میاد این جواب نقص داره. اگر اینجور بگیم چطوره؟ من بیان میکنم، حالا نمیدونم دیگرانی گفتن نگفتن، در واقع داریم مشورت میکنیم با شما. اگر اینجوری بگیم چطوره؟ بگیم که قرار شد الله به معنای ذات متجلی یعنی خالق، رازق، معطی، یادتون باشه ما الله رو علم مستجمع همه صفات جمال و جلال ندونستیم، روایاتی هم آوردیم شاهد. الله یعنی رازق، یعنی خالق، یعنی معطی، یعنی سبب، یعنی صاحب تجلی. بسم الله. اینجا بین علت بودن خدا، اعطاء خدا و رحمانیت و رحیمیت تناسبه. گویا به ما میخواد گفته بشه که اگر الله اللهه، چون یعنی خالق معطیه، چون رحمان رحیمه، یعنی علت فعل خداوند دگار رحمانیت اوست. خدا میتوانست خلق نکنه، رزق نده، سبب نشود، فیضی نداشته باشد، فاقد الفیض باشه، چون جبری که در خدا معنا نداره. نباید هیچ زبانی و دهانی این جمله رو بگه، درست؟ اگر خداوند می آفریند چون رحمان است، چون رحیم است، این رحمان رحیم مشیر به علیت الله بودن و خداوندگار بودن خداونده. چون رحیم است، رحمان است، میخواد مهربانی کنه، رحمتشو سرازیر کنه بر خلقی که میکنه، لذا میشه الله. رابطه بین الله و رحمان رحیمه. تو جواب قبلی طلبی دانشجوی دست میگذاشت رو وسعت رحمت الهی، در این جواب دست گذاشته میشه روی اصل رحمت الهی برای الله بودن الله. خب این میدونید متوقف برنی که ما الله رو در اونجا اینجوری معنا کنیم تا بعد این حرف رو بزنیم، یعنی الله خالقون ربون رازقون لأنهو رحمانون رحیم. پس او خلق کرد نه تا سودی کند، او خلق کرد نه چون جبر بود، فاعل مجبور جبر، او خلق کرد برای رحمت. البته اینجا یه نکته هست بگم بحثو تمام کنم. یه اصلی در فلسفه هست که هیچ عالی برای دانی کار نمیکنه، لا یفعل العالی لعجل دانی شیئا. حال شما بگو من این اصلا قبول ندارم، میگیم صبر کن، یک کمی صبر کن، درست تصور بشه، حالا قبول کنی یا نکنی. این حرف ما ممکنه ناقض اون اصل فلسفی قلمداد بشه که آقا اون اصل فلسفی چه کار میکنید؟ لا یفعل العالی، در اینجا عالی رب العالمینه، لعجل دانی در اینجا خلق خداست، لا یفعل شیئا. لذا بعضی این شعر مولوی رو که میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، حالا نمیدونم بعدش چیه، بلکه خلق کردم تا جودی کنم، میگن این درست نیست. خداوند لم یخلق تا جودی کند، چون این معناش اینه که خداوند داره برای دانی کاری میکنه. اینو من فکر میکنم باید بهش برسیم. اولا یه آدرسی بدم نگاه کنید فقه و مصلحت، البته میتونید اسفار رو ببینید، میتونید کتاب فلسفی رو ببینید، ولی مسلم به روانی و شاید به این بیانی که ما عرض کردیم اونجا نبینید. در فقه و مصلحت در همون اوائل کار که من گفتم خداوند تشریع کرد برای مصالح بندگان، ربطش هم اینه، اما اول فقه و مصلحت. بعد گفتم که خب اینجور اگر باشه، این که با این اصل فلسفی نمی سازه. اونجا ناچار شدم این به اصطلاح اصل فلسفی رو توضیح بدم. بله الان دارم نگاه میکنم صفحه، بله 249 حاشیه ها و پاورقی های فقه و مصلحت مال بخش اول. حاشیه یکم بررسی رابطه انگاره تشریع برای مصلحت بندگان با قانون العالی لا یفعل شیئا لعجل سافل. چجور جمع میشه؟ اصلا شما اگر بحث امروز ما رو نادیده بگیرید، تفسیر این آیه رو نادیده بگیرید، عرض ما رو قبول نکنید که گفتیم این مسئله باید حل بشه. چون ما میگیم مثلا خداوند پیغمبر فرستاد برای هدایت انسانها، بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، مقاصد شریعت. خب اگر خداوند برای دانی هیچ کار نمیکنه، سافل لعجل، اینجا سافل اومده، پس این چی میشه؟ این رو بله با دقت مطالعه کنید. سه صفحه بیشتر نیست، بله سه صفحه بیشتر نیست. من انشالله هفته آینده این پرسش رو هم پاسخ میدم، چون ما معتقدیم تنها راه پاسخ دادن به آمدن الرحمن الرحیم و اونم تکرارش همینه که اینجا بگیم رابطه است بین الله به معنای خداوندگار پروردگار با الرحمن الرحیم که توضیح دادم. الحمدلله رب العالمین.